أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. در نماز جماعت اگر از ابتدای نماز نیت این مطلب رو نداشته باشد که وسط نماز فرادا کند، این یک شرط. و شرط دوم این که کاری که ضرورت عرفی داشته باشم پیش بیاید. در این صورت هر کجای نماز که باشه میتونه به نیت فرادا جدا بشه. اول نماز نیت نداشته باشه که میخوام جدا شم، و یه کاری هم که ضرورت و فوریت عرفی داشته باشه، مثلا میبینه که امام یه قدر آرام نماز میخونه، سرعت نمازش کمه و این یه کاری داره، فرض کنید دانشجو میخواد به کلاسش برسه، یا حتی گرسنه‌ش میخواد زودتر بره غذا بخوره، این امام طول داره میده نمازش رو، میتواند وسط نماز نیت فرادا کند. اما اگر ضرورت عرفی نداشته باشه یا از اول نماز نیت فرادا کردن داشته باشه، تو این دو مورد فقها بینشون اختلاف نظره که آیا میتواند شخص فرادا کند یا اساسا نمازش به صورت جماعت شروع میشود یا نمیشود. این قسمت رو آیان و خانمها طبق نظر مرجعی که باید از او تقلید کنند عمل کنند. اما اگر ضرورت عرفی پیش بیاد، از ابتدای نماز هم نیت فرادا کردن وسط نماز را نداشته باشد، اختلاف نیست که میتواند شخص به نمازش را از جماعت به فرادا تبدیل کنه، بقیهش رو به صورت فرادا بخواند. در اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اول این که اگر این تغییر نیت وسط حمد و سوره صورت بگیره، مثلا یه دفعه میبینه امام وارد یه سوره بلندی شده از خوندن تو نمازش، مثلا داره سوره حلات علی الانسان میخونه صبحا، تو روایت داریم صبح دوشنبه و صبح پنجشنبه در نماز صبحتون سوره حلات علی الانسان بخونید که از شر اون روز خدا شما رو در امان خواهد داشت. در آیه، در یکی از آیات همین سوره هم هست، فوقاهم الله شر ذلک اليوم، تو روایت داریم از شر اون روز در امان میمونید. دوشنبه و پنجشنبه سوره حلات علی الانسان بخونید و سوره بعد هم سوره غاشیه، حالا تا که حدیث الغاشیه. مثلا به امامی اقتدا کرده که یه همچین سوره رو شروع کرده، ولی این کار داره میخواد زود بره. اینجا اگر وسط حمد و سوره قصد فرادا بکند چیکار بکنه؟ میفرمایند که از اول حمد، حالا خودش یه بار دیگه بخونه حمد و یه سوره که خودش میخواد رو بخواند. این وسط حمد و سوره است. اگر بینه امام قنوتش رو طول میده، حمد و سوره رو خونده، حالا قنوتش رو طول میده، خدا رحمت کنه مرحوم آشخالی اکبر نهاوندی بود در مشهد، ایوان مقصوره مشهد نماز میخوند، من ندیده بودمش ولی شنیده بودم که قنوت نماز صبحش 20 دقیقه طول میکشید و بعد از نماز خودش انقدر چون پیرمرد بود خلاصه میمدن مشتمالش میدادن، چون دیگه یه مقدار حرکت کردن برای اون مشکل میشد. بعد بهش میگفتن که مگه مستحب نیست از عف مأمومین را شما رعایت میکنیم؟ گفت ایشون میفرمود که از عف از من تو این مأمومین وجود نداره. حالا اگر فرض کنید که به همچین جماعتی وارد شد که این آقا وارد یه قنوت مفصلی شده، اینجا حمد و سوره را امام خونده، مسئله قبل این بود که وسط حمد و سوره اگر نیت فرادا کند چی کار بکنه؟ از اول حمد و سوره میخونه. اگر پایان حمد و سوره او بخواد نیت فرادا بکنه در حالی که قنوت داره میخونه امام، اینجا چه بکنه؟ اینجا احتیاط واجب کردن که حمد و سوره را بخواند و بعد به رکوع بره. البته چون این احتیاطه میتوانند افراد به فقیهی که میگه لازم نیست مراجعه کنند و همونجا از قنوت به رکوع بروند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عواملی که در تربیت نفس خودمون و در تربیت دیگران بر اساس آنچه در آیات و روایات ذکر شده بود محل گفتگوی ما بود که ما از چه مسیرهای حرکت بکنیم خودمون رو تأدیب کنیم، ادب کنیم. تو بعضی روایات قریب به این مضمون که نفس وحشی سرکشه، نیاز به کنترل داره. راه‌های کنترلش چی هست؟ شب‌های اول گفتیم رجوع به عقل، اون عقلی که ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، این از بهترین اموری است که ما رو تربیت میکنه. و البته گفتیم یه شبه عقلی داریم که ممکنه ما اینو با عقل اشتباه بگیریم، یه فرقایی هم گفتیم. دومین چیزی که در تربیت ما مؤثره رجاء، امید به خدای متعال داشتنه و عرایزی هم تقدیم کردیم. دیشب گفتیم که یکی از چیزایی که در تربیت نفس مؤثره خوفه. صریح بیان امام صادق علیه السلام این بود که المؤمن بین مخافتین، مؤمن بین دو خوف قرار داره. ذنب قد موا لا یدری ما صنع الله فیه، گناهی که قبلا مرتکب شده است و نمیداند که خدا در مورد او چه کرده و چه عقوبتی برای او قرار داده، آیا قرار داده نداده، در چه مواردی است. و عمر قد بقی لا یدری ما یکتسب فیه من المحالک، و عمری که باقی است نمیداند که در آینده چه محالکی را کسب میکند. فهو لا یصبح الا خائفا، مؤمن غیر از حالت خوف چیز دیگری ندارد. این که میگن صبح نمیکنند مگر خائف، یعنی هیچ حالی غیر از این نداره. اینکه صبح اینجوریه دیگه وسط روز یادش میره، این تعبیر لا یصبحو به این معنیه که حالش این گونه هست همواره که خائف است. و لا یصلحه الا الخوف، جز این خوف هم او رو اصلاح نمی کند. ممکنه چند تا سوال پدید بیاد. یه سوال رو دیشب عرض کردیم که اگر توبه به صورتی قرار داده شدی که انسان دیگه تمام گذشتش جبران میشه، اتائب من الذنب کمن لا ذنب له، آدمی که توبه کرده مثل کسی که گناه نکرده، پس دیگه مؤمن مگه توبه نمیکنه؟ توبه کرده پس باید خیالش راحت باشه. دیشب عرض کردیم که چون گناهان آثار متعدد و متنوعی دارند که یعنی میتونن داشته باشن، گاهی خدای متعال اصلا گناه مؤمن رو هیچی حساب نمی کنه، یعنی هیچ عقوبتی هم برای او قرار نمیده. گاهی اینجوری، گاهی هم یه عقوبت قرار میده، گاهی دوتا، گاهی ستا، گاهی دهتا، گاهی پنجاتا، گاهی پونصدتا. این که خدا با چه کس در چه موردی چگونه عمل کند کاملا به او وابسته است. البته خدا حکیمانه عمل میکنه، هر کاری بکند از سر حکمت است، منتها لازم نیست که وجه حکمتش را حتما ما در جریان باشیم. اصلا لازم نیست. او خلاصه چه میکند با ما؟ ما نمیدانیم. مؤمن همین که یه گناه تو پروندش اومده میگه این شاید از همونهاییه که دیگه اوضاع خیلی خراب میشه. دقت میکنیم، توبه عقوبت اخروی جهنم رو برمیداره. توجه میکنیم، اما به این معنا نیست توبه که تمام آثار گناه رو تو یه حرکت که من انجام بدم همش رو از بین ببرم. این وعده داده نشده. البته بعضی از اوقات شخص یه توبه که میکنه خدا یه دفعه این رو جبران همه گذشته های این شخص میکنه و او رو ممکنه با این یه توبه حتی به مرتبه‌ای بالاتر از اون جایی که بوده است برساند. خدا رحمت کنه اون بزرگوار رو، گفت کارهای خدا مش به چنگه. یعنی به قاعده ما کارهای خدا حساب کتاب نداره، به قاعده ما ها. یه وقت جسارت به مقام ربوبی نشه، حکیمانه است. ما که نگاه میکنیم فرمولش به قول ما ها اصلا به دست نمیاد. ما اصلا نمیتونیم بفهمیم، چه پیشبینی نمیتونیم بکنیم که پس از این کار خدا چه خواهد کرد با ما. اگر طاعت انجام بدی خدا یه گزینه رو حتما انجام نمیده و اون چیه؟ اینکه بابت این طاعت شما رو عقوبت کنه، چون این ظلمه. این یکی رو نمی کنه، زری جاش باشه. بقیه موارد این که خدا چه عنایتی به شخص بکنه معلوم نیست. تو دنیا نمیدونیم، تو عقبا نمیفهمیم، در مورد روزیش، نسلش، عمرش، برکتها ما اصلا در نمییابیم. این رو توجه کردیم، چون نمیداند مؤمن که چگونه خدا عمل میکند، لذا نگرانه که چه اتفاقی ممکنه بیفته برای او. از اینجاست که استغفار بعد از استغفار معنا داره، توبه بعد از توبه معنی داره. اگر آثار متنوع و متعدد گناه نباشه، خب یه بار استغفار کردی دیگه. یعنی چی؟ تسبیح دستت بگیر، تو نماز شب 70 بار رو استغفر الله ربی و توبه خدا که گوش ناشنوا نداره که. یا این چنین نیست که ما 300 بار بگیم علف، یه بار میگیم علف دیگه تموم شد، در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. نه، این 300 بار هم که داریم میگیم، اون 300 بار تازه حالا اونایش که ما با توجه هم میگیم، اینا چقدرش رو جبران میکنه نمیدونی. دقت کردی؟ چقدر جبران میکنه نمیدونی. لذا دائما استغفار پس از استغفار مورد داره، توبه بعد از توبه مورد داره. هیچ وقت شخص نمیتونه بگه خب تموم شد. لذا این تصور که بعضی گفتن که ما مثلا اگر عرفات روایت داریم، ای کسی احرام حج داشته باشد در عرفات، از موالیان اهل بیت علیهم السلام بشه، اونایی که ما اکثر از زجیج و اقل الحجیجن، اونا رو ولشون کنید که سرصدا میکنن تو عرفات، ولی اینا هیچ مورد عنایت حق متعال نیستن، اونا رها کنید. اونایی که از موالیان امیرالمؤمنینن، اگر در عرفات باشند، آفتاب روز نهم غروب که بکنه، اینا اینجوری هست. واسه اونا یه گناهی تو روایت داره هست که واسه من و شما نبوده و نیست، امثال مثلا به بنده نبوده. اون گناه اینه که بعد از غروب آفتاب روز نهم اگه شک کنن که خدا اونا رو آمرزیده یا نه، خود این یه گناه تو نامه عملشون می‌نویسن. یعنی خدا اینجوری فضل و بخشش شامل حال حجاجه. حالا اگه اون شب شب جمعه بود، حالا رسیدن مشعر، تو مشعر رسیدن دعای کامل بخونن یا نه؟ میگن خب خدا ما رو آمرزیده دیگه، دیگه معنی نداره که یه بار دیگه. نه، انقدر اون گناه های قبلی من مال ما که زیاده، مال شما اگر نیست که با شما گفتگویی نیست. اونا که یه دونه گناه تو پرونده عملیشونه، همون کسی که یه دونه هم داره او آمرزیده شده، اما چقدرشو آمرزیدن نمیدونه که. زا بیشینه همون توی صحرای محشر بگه وقد اتیتک یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معترف نادما تا آخر. توجه کردیم؟ اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم و فقرات دیگه. هیچ وقت استغفار بی جا نخواهد بود، بی جا نخواهد. چون نمیدانیم که چه خبره توی عالم، چی شده. این مال قبل. اما عمر قد بقیه، بالاخره تا اینجام پرونده کاملا روشن، خیلی خوب و بدون نقطه سیاه هم که باشه. آینده چطور میشه؟ لا یدری ما یکتسب فیه من المهالک، نمیدونه در آینده چه خواهد شد. هیچ وقت گذشته ما نمیتونه یک زمینه بشه تا ما آینده رو به صورت قطعی یا اطمینانی پیش بینی کنیم. نه مال خودمون، مال دیگران هم همینجور. درسته؟ نمیشه. لذا این که در آینده چطور میشه، تا امشب به لطف خدا محبت امام زمان علیه السلام در قلب من هست. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اما آیا در آینده چجور خواهد شد؟ هستن بعضی از عزیزان تو مجلس، میدونن که الان یکی از اعدا عدو امام زمان علیه السلام در تهران کسیست که کتابی در دوره جوانیش نوشته که در او بخشش دفاع از امام زمان علیه السلام، و الان خودش در معنا مستغفر نسبت به اون کتاب و پشیمان نسبت به اون کتاب. حالا مورد دومی که من فائق هوشم اتفاق نمیفته اسمم، نه رو پیشونی من نوشته، اگرم نوشته امام زمان علیه السلام میتونه بخونه. خودم هرچی تو آینه نگاه کنم چیزی نمیفهمم. لا یدری ما یکتسب فیه من المهالک. لذا این خودش نکته است که برای انسان ترس و نگرانی ایجاد میکنه. فهو لا یصبح الا خائفا، مؤمن خائف خواهد بود. ولا یصلحه الا الخوف، جز این خوف هم او رو اصلاح نمی کنه. ممکنه شما سوال کنید که توی این جمله داره امام صادق علیه السلام حصر بیان میکنه، میگه اونی که اصلاح کننده است فقط خوفه. پس توی فاق چی میگفتی شبه قبل؟ گفتی رجا هم مصلح انسانه، توجه به عقلم مصلح انسانه. این تعبیر رو خاطر عزیزان عرض میکنم که باشه. خیلی نکته مهمی است، خیلی از چیزها با این ترتیب حل میشه. وقتی اثر یک چیز در قیاس با چیزهای دیگه اثرش خیلی زیادتر باشه، در یه مسامحه عرفی میشه گفت فقط اینه اثر. مثلا پزشکا میگن که برای اینکه شما مثلا خوب بشید، میگن این دارو شما رو خوب میکنه. البته پرهیزم باید، مثلا ممکنه از راه پرهیزم خوب بشید، ممکنه از راه ورزشم خوب بشید، اما اکثر بیماران از این طریق که خوب میشن میگن چیزی اصلا این درمان نداره غیر از این. اگه یه سوال دومی ازشون بکنی که آقا واقعا غیر از این نداره، میگه داره، اما نسبت به این چون مواردش کمتره انگار مورد نظر نیست. توجه کردین؟ بعضی از حصرها حالا تعبیر فنیش اینجوری میگن، میگن حصر اضافیه در قیاس با بقیه چیزا، از بس این مورد نظر هست بقیه انگار اصلا هیچ اثری ندارن. لا یصلحه الا الخوف، مؤمن رو جز خوف اصلاح نمیکنه، یعنی اثر این در قیاس با بقیه چیزای اثر بیشتری داره، اثر اصلاحیش بیشتره. لا یصلحه الا الخوف. ممکنه سوال پدید بیاد، این سوال رو من متعدد شنیدم که اگر اینجوری بخواد باشه اصلا دین یه چهره کریهی پیدا میکنه واسه مردم، به خصوص گاهی من دیدم تو بعضی از جمع ها به ما اینم گفتن که واسه بچه هایی که به خصوص مثلا نوزاده هایی در سنین این بزرگوارانی که الان من دارم زیارتشون میکنم، میگن اینا اگر از خوف خدا خیلی واسه شون میگی، اینا یه دفعه خلاصه کلن رمیده میشن از دین و گریزان میشن خیلی زیاد. لذا بهتره که این حرفا رو واسه آدمایی که خود کشش دارن، ظرفیت بیشتری دارن بزنیم، تو سنین پایین اصلا این حرفا رو نزنیم، چون نتیجه خوف گریزه و فرار، نتیجه خوف تنفره، نتیجه خوف اینه که شخص دشمنی پیدا میکنه. این اعتراض رو متعدد به من کردن و مشهورم هست، حالا به بیانات مختلف میشه این رو اشکال رو تقریر و تبیین کرد. پاسخ اینه که این پاسخ رو امیرالمومنین علیه السلام فرمودن. من از بیان امیرالمومنین عرض میکنم بحث امشبم تمام بشه. فرمود که اذا خفت المخلوق فررت منه و اذا خفت الخالق فررت الیه. در قرآن الحکمه، ما این مضمون تو قرآن هم داریم، حالا عرض میکنم کجا. اگر از مخلوق، از چیزایی که خدا آفریده، از هر چی شما بترسی ازش میگریزی، ولی مثلا فرض کنید که حیوان درنده، مار، حیوان گزنده، مار، عقرب، شیر قران، اینا اگه کسی هم دوست داشته باشه فاصله دوست داره تماشاش کنه، درسته؟ نزدیک کسی دوست نداره بره، محشور نبود، محشور باشه نه، هرگز نیست، میخواد فرار کنه. ما از هر چیزی که خدا آفریده که ازش بترسیم ازش میگریزیم. فقر، ناداری، بیماری، ذلت، بدنامی، هر چی که باشه، از آدم مثلا سلطان جائر، حاکم سختگیر، از هر چه بترسیم لاجرم میگریزیم ازش، نسبت به او هم علاقه ای نداریم، درسته؟ نه محبت در درون ما از او شکل میگیره، نه تمایلی داریم و نه هیچ وقت سعی میکنیم رامونو به سمت او کج کنیم. اینا همه صفاتی است که در خوف از مخلوق وجود داره، اما اگه با خالق طرف شدی اینجوری نیست. اذا خفت الخالق فررت الیه، اگه واقعا از خدا بترسی و میپری تو دامن خدا، میپری تو دامن خدا. میفرمایید این کجای قرآنه؟ در سوره زاریات خدا میفرماید ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین، به سوی خدا فرار کنید. چرا؟ برای چی فرار کنید؟ انی لکم من هن نذیر مبین، من پیغمبر دارم شما رو نسبت به خدا به شکل آشکاری انذار میکنم، دارم میترسانم. نتیجه انذار چیه؟ رفتن تو دامن خداست، فرار به اوست، ولی معنی نداشت این علت او بشه. درسته؟ و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، خدا شما را از خودش تحذیر میده. با این خدا نکنه شوخی کنی، با این خدا نکنه خلاصه از سر بی‌حرمتی وارد بشی. خدا شما را تحذیر میکنه نسبت به خودش. والله رؤوف بالعباد، این دو تا جمله هیچ تناسبی نداره در کنار هم. خدا هم خودش شما را از شما می شما را از خود میترساند و تحذیر میدهد، در این حال خیلی هم رؤوف بالعباد. این معرفت خود خداست که اینجوریه که ارمغانش خوف از اوست. وقتی خائف از او شدی و ظنوا الا ملجا من الله الا الیه، یعنی که غیر از این که به خود خدا پناه ببری هیچ پناهگاهی نیست، از او میترسی، جز او هم پناهی نمیبینی، لذا از او به او پناه میبری، از او به او پناه میبری. این مال خود خداست، توجه کردی؟ نسخه دوم نداره. اونایی که اون اشکال میکنن که آقا اگر صحبت از خوف خدا بکنی، ای بچه ها، ای جوونا، مردم از خدا میترسن. بعضی از روشنفکرها نوشتن چهره عبوسی از دین در بین مردم شکل میگیره. همینجا نشون میده این خدا رو نشناخت. همین جمله، همین کلمه عبوس، توجه کردین؟ من نمیگم نشناخته ها، امیرالمومنین میفرمایند، چون اگه خدا رو شناخته بود نمیگفت این حرف. دقت کردین؟ خدا رو شناخته بود نمیگفت این حرف. این خدا رو مثل مخلوق دیده، همون جوری که متصوفم هم همین جوری هم. ولی دید موسی یک شبانی را به راه کو، همی گفته خدا و اله. درسته؟ یا شعری که از کتابای درسی هیچ وقت جدا نمیشه، زمانی که ما دانش آموزونیم که سال چهارم بود، جزو مواردی بود که بخشنامه شده بود حتما باید همه حفظ کنن. درسته؟ وقتا تو مدارس کتک هم میزدن، لذا کف دست باید عرضم بزرگتون که آماده چوب خوردن میبود بابت حفظ نکردن. الان دیدن که بچه های کلاس چهارم خیلی حالیشون نمیشه، چی آوردن؟ سوم نظری. درسته؟ هم چی خوب درک کنن که این چی میخواد بگه. درست شد؟ این خدایی که اون شبان، اصل داستانم که دروغه، درست گفت؟ سند این مطلب چی؟ گفت کتاب صدور و ذاکرین. درست؟ کتاب صدر المولوی، این عرضم حضورتون که سندش علا یه تقدیر. حالا این خدایی که شبان اونجا بیان میکنه، این خدا چیه؟ همون عروسکیه که این دختر بچه ها ولی اونه که دختر دارن میدونن که یه عروسکی باید باشه بغلش شب بخوابه، جایش رو میروبد قشنگ در کنار او بغل دستش، خلصه هم سرششو نمیزنه. یه همچه خدایی داره، یه همچه خدایی اگه ازش بترسی طبیعتاً ولی میگریزی ازش، لذا چهره دین میشه چهره عبوس. درست شد؟ اما اون خدایی که امام صادق علیه السلام هم میگه، اون خدایی که امام حسین میگه اینجوریه، هرگز. اون خدایی که امام حسین میگه تو این دعای عرفش هست. درست؟ این دعایی که اگه شما بخونید ترجمه‌ش رو بدونی میفهمی که گویندش حتما خدا رو شناخته گوینده این دعا. گویندش اینجوریست: خوف از خدا چهره عبوسی از دین پدید نمیاره، محبت خدا رو زائل نمیکنه. نه، کاملا خدا رو دوست داره شخص، در این حال از خدا هم خائفه. یه خدا چجوری ما ان امر الله کله عجیب، درک نمیکنیم چی. با این خدا شوخی نباید کرد، جدی جدی باید بود. اما وقتی شناختی او را، خوف او در دلت میاد، به او هم علاقمند میشی، به او هم محبت میورزی. غیر از خدا حتی یعنی محبت بقیه چیزا رو باید از دلت بریزی بیرون. در این حال وجودت پر از خوف خداست. از بس این خوف در شما تأثیر داره، وقت در وصف شما انشاءالله امام صادق علیه السلام فرموده: فهو لا یصبح الا خائفا، مؤمن فقط در حال خوفه، ولا یصلحه الا الخوف. درست؟ فقط خوف اینو اصلاحش میکنه. خب عرضم تمام. شب شب هشتم عزای سید الشهدا و شب جوان اون بزرگوار که امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی یه دقتی بکنه وقتی وارد حرم جدم حسین علیه السلام میشه، قبر این آزادری که پایین پای پدر میبینه، ممکن نیست که منقلب نشه، حتما دلش خواهد شکست. خیلی اهل بیت علیهم السلام به پیغمبر خدا علاقمند بودند. کمال ایمان اساساً معیار شدت محبت به رسول خداست. اهل بیت هم هر وقت خودشون رو هر جا خواستن معرفی کنند، هر جا خواستن افتخاری بکنند، خودشون رو وابسته آل اهل نسبت به اون حضرت شمردن. امام حسین که تو اون رؤیای صادقه به پیغمبر خدا عرض کرد انا فرخوکه، فرخ به جوجه میگه، جوجه، جوجه ای که میاد میره زیر بال مادرش، به این میگن فرخ. شدت وابستگی به پیغمبر خدا، خیلی محبت به پیغمبر خدا شدید. تو اون جریان عظیم غم و اندوهی که بر امیرالمؤمنین رفت در شهادت حضرت زهرا، کنار قبر فاطمه زهرا عرضه داشت: اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد، این غم من در از دست دادن زهرا پایانی نداره، شبها بیدارم دیگه خواب به چشمانم نمیره. اما در این حال عرضه داشت: یا رسول الله، همین که به یاد این میفتم که شما رو از دست دادم، غم از دست دادن زهرا فراموشم میشه. یه مقام و یه رتبه دیگری پیغمبر خدا در نظر اهل بیت داشت. تو کربلا هم هر جا شما میبینید بخوان اهل بیت یه استغاثه‌ای بکنن، یه فریادی بزنن، اولین فریادشون وا محمدا. پیغمبر خدا اینجوری. خب امام حسین از نظر جسمانی هم توی روایت داریم که بیش از امام حسن به پیغمبر خدا شبیه بود، از نظر جسمانی. حالا خدا به امام حسین یه دست گلی عطا کرده که خلقن و خلقن و منطقن از همه مردم بیشتر شبیه به رسول خداست. شما اگه کسی رو خیلی دوست داشته باشین و اگه عکسش رو داشته باشین، هی مینی سر آلبومتون، هی این تماشاش میکنین، اگه بشه این عکسش رو میذارید به دیوار، گاهی میرید تو بحر این عکس، چون خیلی بهش علاقه دارین. این فقط عکسه. خدا به امام حسین یه جوانی داده که مجسمه رسول خداست، هم در چهره، هم در خلق، نوع سلوک و رفتارش یادآور رسول خداست. نگاه میکنه، نگاه شبیه رسول خداست. حتی حرفم که میزنه، تون صداش تون صدای رسول خداست. چقدر امام حسین آزاده رو باید دوست داشته باشه، گذشته از این که پسرشه، پسرشه. به امام صادق علیه السلام عرضه داشت یا ابن رسول الله، بهترین لذت دنیا چیه؟ فرمود اینکه خدا به کسی پسری بدهد، این پسر به سن جوانی برسه، یه نگاهی به قد و بالای این پسر که میکنه، چنان لذتی به او دست خواهد که مشابهش وجود نداره. عرضه داشتن یا ابن رسول الله، بالاترین مصیبت چیه؟ فرمود بالاترین مصیبت اینه که خدا این جوان را از این پدر بگیر. مرحوم مجلسی در بهار داره که چند چیزی که ثوابش بهشت بی برو برگرد، یکیش مرگ جوان انسان، جوانی رو خدا بگیره. بعد تو بعضی روایات داره که فله الجنه صبر ام لم یصبر، حتی اگه بیتابی هم بکنه خدا به او بهشت خودش را ارزانی خواهد داد. آمد عرضه داشت بابا جان میخوام برم میدان. فاستأذن اباه فأذن له، تا اجازه خواست بلا فاصله امام حسین در راه خدا داد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون بالاترین درجات نمیرسید مگر اینکه از آن چه دوست دارید انفاق کنید، در راه خدا انفاق کنید. امام حسین بهترین چیزی رو که داره تا واقعیتش رسید در راه خدا داد، اما در این حال تو مقاتل داره فنظر الیه نظر آیس، یه نگاه مایوسانه به قد و بالای علی که فرخا عینه، یه دوان مبارکش روی من داد. اشکهای درشتی بود که از دیدگان سید الشهدا بر صورت مبارکش میغلطید. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. علی رفت میدان. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میفرماید این حال جدا شدن پدر رو که دید علی، با اینکه میجنگید ولی نگران جان پدر بود که نکنه پدر در اون حال دق کنه، نکنه پدر در اون حال جان بده، لذا کاری که کردین بود که تشنگی رو بهانه کرد، با اینکه میدانست پدر آب نداره ولی تشنگی رو بهانه کرد آمد خدمت بابا. این بار پدر او رو میخواد راهی میدان کنه.
من از پدرهای مجلس سوال کنم، وقتی شما میخواد جوانتون رو راهی یک مسافرتی بکنید، آخرین دعایی که میکنید چیه؟ بگید امیدوارم از بلا دور باشی، امیدوارم به سلامت برگردی. اما سید الشهدا آخرین دعاش این بود، گفت علی جان برو میدان، امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب بشی. علی رفت میدان، لحظاتی بعد صدا زد از میانه میدان، یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله، قد سقانی بکأس الوفا، بابا من هم رفتم، خدا حافظ. من از شما سوال میکنم، علی باید زنده باشد و این حرفا رو زده باشه، باید صداشم یه جوری باشه که به خیمه ها برسه. مگه چقدر طول کشید آقا سید و شهدا برسه بالای سر علی؟ اما زمانی که رسید بالای سر، دید دیگه حالیست که نمیتونه تنها علی رو به خیمه ببره. کاری کرده بودن، صدا زد جوانان بنی